بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نشست سران سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک پایان یافت. پس از پایان نشست سران اوپک در ریاض، هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا به ایران می رود. محمود احمدی نژاد بار دیگر با تشکیل کنفرانس صلح اسرائیل و فلسطین مخالفت کرد. عصر بخیر، توماج تاهباس هستم و در این لحظه یعنی ساعت 18:30 در ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، عصر 27 آبان ماه سال 1386 خورشیدی، 18 نوامبر سال 2007 میلادی، به همراه دیگر همکارانم با شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا. دعوتتان میکنم تا یک ساعت آینده با ما همراه شوید. مجله شامگاهی رادیو فردا مجموعی از آخرین خبرها و گزارشها از ایران و جهان است. خبرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی. نگاهی داریم نخست به تازه ترین خبرهای امروز تا این لحظه با محمد زرقامی. عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر و عصر شنوندگان رادیو فردا هم بخیر. نشست سران کشورهای صادرکننده نفت اوپک عصر امروز با صدور بیانیه‌ای در ریاض پایتخت عربستان سعودی به کار خود پایان داد. در این بیانیه درباره تداوم عرضه نفت به مصرف کنندگان اطمینان داده شده، اما به کاهش ارزش دلار اشاره‌ای نشده است. بر پایه این بیانیه سران کشورهای عضو اوپک بر علاقمندی خود به حفظ محیط زیست، توسعه پایدار و همچنین ضرورت همکاری‌های مالی به ویژه با کشورهای نیازمند تأکید کردند. نشست آینده سران اوپک در سال 2012 میلادی در لیبی تشکیل خواهد شد. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا پس از پایان نشست سران اوپک امشب از ریاض به تهران می رود. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در مدت اقامت یک روزه آقای چاوز در تهران یک موافقتنامه همکاری صنعتی میان ونزوئلا و ایران امضا خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر با تشکیل کنفرانس صلح اسرائیل و فلسطین مخالفت کرد. او در گفتگویی با شبکه تلویزیونی العربیه که پیش از سفرش به عربستان انجام شد، شرکت در کنفرانس صلح را معامله روی حقوق فلسطینی ها نامید و از رهبران کشورهای عرب خواست در آن شرکت نکنند. آقای احمدی نژاد همچنین از همه عرب و مسلمانان خواست از سازمان بنیادگرای حماس که با روند صلح مخالف است پشتیبانی کنند. در همین مصاحبه رئیس جمهوری اسلامی نزدیک به 10 بار تکرار کرد که ایالات متحده آمریکا توان انجام عملیات نظامی علیه ایران را ندارد و هرچه در این باره گفته می شود تبلیغات و جنگ روانی است. برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی را جدی ترین تهدید برای جهان می داند. در گفتگویی با روزنامه اسرائیلی هارتس برنار کوشنر گفت فرانسه مصمم است به سوی مجازات‌های بیشتر ایران پیش رود. در تهران محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید فشار غرب بر جمهوری اسلامی برای توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم هیچ مبنای حقوقی ندارد و راه به جایی نخواهد برد. در همین رابطه به گفته آقای حسینی تاریخ ارسال سوخت اتمی از روسیه نیز به نیروگاه بوشهر هنوز معلوم نشده است. وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره تکرار درخواست آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه توقف روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران گفت جمهوری اسلامی در این باره با کسی گفتگو نمی کند.
همانطور که در خبرها شنیدید سومین نشست سران اوپک امروز به کار خود پایان داد. اوپک برای ایران یک سازمان معمولی نیست. در مجله شامگاهی امروز بیشتر خواهیم شنید، ولی نه فقط از اوپک. گزارش البرادعی و واکنش‌ها همچنان ادامه دارند. آلمان میگوید مسیر مذاکره با ایران هنوز هموار نیست. مسیر هنوز هموار نشده است. یکی از بازرسان پیشین هسته‌ای سازمان ملل گفت ایران تا بمب اتم 2 سال فاصله دارد. یک ایرانی تبار آمریکایی در دفاع از حقوق مصرف کنندگان فراورده‌های نفتی آنقدر روزه گرفت که جان داد. امروز او در آمریکا یک قهرمان است، اما او کیست؟ بیشتر خواهید شنید در همین مجله شامگاهی رادیو فردا. برداشت‌ها از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه اتمی ایران نشان از تفاوت‌های بیشمار دارد و واکنش‌ها به آن هم نشان دهنده همین تفاوت‌هاست. آلمان می‌گوید هنوز راه مذاکره با ایران هموار نشده است. گفته‌هایی که کمی پس از اعلام رضایت ایران از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان می‌شود. فرانک والتر شتاین‌مایر وزیر امور خارجه آلمان در حال مذاکره با کشورهای اروپایی برای کاهش مبادلات اقتصادی با ایران است. در همین زمان و در همین کشور سفیر جمهوری اسلامی در برلین میگوید گزارش آژانس خرسند کننده است و او از اینکه شرکت‌های خارجی زیر فشار آمریکا از مبادلات خود با ایران کاستند متاسف است. گفته‌های وزیر آلمانی و سفیر ایرانی در گزارش شهرام میریان از آلمان.
فرانک والتر شتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان پس از دیدار روز گذشته خود با نخست وزیر فرانسه در پاریس اعلام کرد که آلمان در راه ایجاد یک سیاست قاطع و هماهنگ در مورد ایران در شورای امنیت سازمان ملل گام برمی‌دارد و اضافه کرد باید در این سمت و سو بازاندیشی شود که آیا فشار بر ایران باید شدت گیرد. با بیان این دیدگاه ها شتاین‌مایر در واقع نسبت به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه اتمی ایران از خود واکنش نشان داد و گفت میزان همکاری های مورد توافق ایران و آژانس به حدی نبوده که راه از سرگیری مذاکرات با ایران هموار شود. وزیر خارجه آلمان همچنین این برداشت را که در پیوند با مسئله اتمی ایران راه و روش برلین و پاریس یکی نیست را رد کرد و حتی پا را فراتر نهاد و افزود در سطح کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا هم در مورد مسئله اتمی ایران شکافی موجود نیست. در همین حال سفیر ایران در آلمان محمد مهدی آخونزاده در گفتگو با خبرنگاران در برلین ضمن ابراز خرسندی از گزارش تازه محمد البرادعی گفته است ایران به تمامی پرسش‌های آژانس پاسخ داده و کشورش به دلایل مذهبی بهره‌گیری از هر گونه جنگ‌افزارهای کشتار همگانی را رد می‌کند و در بخشی دیگر از سخنانش از اینکه شرکت‌های آلمانی به گفته وی زیر فشار آمریکا دست به کاهش فعالیت‌های اقتصادی خود با ایران زدند ابراز تأسف کرده است. بر اساس گزارش روزنامه‌ها آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در تلاش است دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز در کاهش داد و ستد تجاریشان با ایران به حرکت درآورد. آنگونه که از محافل نزدیک به دولت آلمان شنیده می شود، همینک دولت خانم مرکل بر روی ایجاد یک ائتلاف غیر رسمی متشکل از آن دست از کشورهای اروپایی کار می کند که شریک مهم تجاری ایران به حساب می آیند. هدف آن است که این گونه کشورهای اروپایی به شرکتها و کارخانه های خود فشار آورند تا دست به محدود ساختن مناسبات بازرگانی با ایران زنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گفته‌های جدید وزیر امور خارجه آلمان همچنان دورنمای گفتگوها در شورای امنیت و میان شش کشور قدرتمند جهان در مورد برنامه اتمی ایران و اعمال دور جدید تحریم‌ها مبهم باقی می‌ماند. از این سو چین و روسیه کماکان مخالف دور جدید تحریم‌ها هستند و از سوی دیگر کشورهای غربی عملاً گفتگوها میان خود برای کاهش مبادلات اقتصادی با تهران را آغاز کردند. از سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم پرسیدیم این دورنما را او چگونه می‌بیند؟
با توجه به اینکه این گزارش نسبت به گزارش‌های سابق آقای البرادعی به مراتب مثبت‌تره، به نظر می‌رسه که اقدام بعدی در داخل شورای امنیت به مراتب مشکل‌تر بشه. یعنی اینکه به دست آوردن اجماع در داخل شورای امنیت برای اعمال تحریم‌های مجدد و اضافی به نظر من مشکل‌تر خواهد شد. ولی البته این چون هنوز در گزارش به هر صورت نکاتی هست که امکان این استدلال رو میده که ایران همکاریش کامل نبوده، به خصوص که به طور مؤکد نوشته شده ایران برنامه غنی‌سازیش رو ادامه میده و احتمالاً این مطلب که خواسته اصلی شورای امنیت بوده، یعنی تعلیق غنی‌سازی، میتونه دلیلی بشه برای اینکه اگر انگلیس، امریکا و فرانسه نتونن موفق نشن در داخل شورای امنیت بقیه رو راضی به اعمال تحریم‌های جدید بکنند، این احتمال زیاد است که در خارج از شورای امنیت و بر همین اساس سعی کنند که تحریم‌های را اجرا بکنند. ولی البته این مثلا به نظر من زودتر از پایان سال جدید مسیحی، یعنی یک ماه و نیم دیگه نخواهد بود، به سبب اینکه در خود گزارش هم به این امر اشاره شده که نکات باقی مونده که عموماً نکات کم اهمیت تری هستند و از نظر آژانس این نکات رو ایران قرار است در آینده نزدیک و ظرف ماه دسامبر روشن بکنه. به همین دلیل من گمانم این است که تا پایان دسامبر که احتمالاً ایران به سوالات باقی مونده پاسخ خواهد داد هیچ اقدامی نخواهد شد.
آنچه شنیدید نقطه نظر سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استاکهلم بود در مورد دورنمای رایزنی ها در شورای امنیت پیرامون ایران. در همین زمان به گزارش فاینانشال تایمز لندن گروهی از فیزیکدانان برجسته و متخصصین سلاح‌های هسته‌ای با نگرش به آخرین گزارش آژانس بین‌المللی اتمی درباره ایران میگویند جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را با سرعت به پیش میبرد و میتواند در عرض 2 سال آینده بمب هسته‌ای بسازد. مقام‌های جمهوری اسلامی ندا را رد می‌کنند و به صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای ایران اصرار می‌ورزند. حسین آریان از رادیو فردا نگاهی دارد به نظرات همین متخصصین درباره پیشرفت برنامه‌های هسته‌ای ایران.
روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از ریچارد گاوین، یکی از طراحان اولین بمب هیدروژنی آمریکا می‌نویسد: ایران توانایی آن را دارد که در 1 سال آینده به اندازه کافی اورانیوم غنی شده ذخیره کند، یعنی در صورت لزوم میتواند بمب هسته‌ای بسازد. دیوید آلبرایت، بازرس پیشین هسته‌ای سازمان ملل، به فاینانشال تایمز میگوید پیشبینی ما این است که ایران قبل از سال 2009، یعنی 2 سال دیگر، به اندازه کافی اورانیوم غنی شده برای ساختن بمب هسته‌ای خواهد داشت. اینکه بعضی از سازمان‌های آمریکایی پیشبینی کردند که ایران بین سال‌های 2010 و 2015 به بمب هسته‌ای دست خواهد یافت نمیتواند درست باشد، مگر اینکه اشکالات بسیار جدی در برنامه هسته‌ای ایران پدیدار گردد. پیتر زیممن، یکی دیگر از دانشمندان آمریکایی در امور هسته‌ای و خلع سلاح، به فاینانشال تایمز میگوید ایران در عرض 1 سال تا 18 ماه آینده میتواند به راحتی بمب هسته‌ای بسازد، البته اگر سیستم غنی‌سازی جمهوری اسلامی با اشکالات جدی مواجه نشود. به گزارش روزنامه گاردین، واکنش مقامات آمریکایی پس از انتشار آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران این است که ایران به پنهانکاریش ادامه می‌دهد و این کار پیامدهایی را خواهد داشت. واکنش اسرائیل شدیدتر از آمریکاست. آلمان و فرانسه و بریتانیا کم و بیش و به درجات مختلف با آمریکا موافقند، ولی به نظر می رسد روسیه و چین راه خود را در باره برنامه هسته ایران از سایرین جدا کردند. تونی فراتو، معاون سخنگوی کاخ سفید، می گوید اگر ایران برنامه غنی‌سازیش را قطع نکند، قطعنامه های دیگری نیز که منعکس کننده نظر جامعه جهانی است علیه ایران صادر خواهد شد. برای کار روی 3 قطعنامه شورای امنیت ما منتظر گزارش خاویر سولانا هستیم. در مقابل، احمدی نژاد در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه قبل از سفر به عربستان و شرکت در 3 اجلاس سران اوپک با رد ادعاهای کشورهای غربی در مورد کوشش ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای گفت بمب هسته‌ای اکنون هیچ فایده‌ای ندارد و آنهایی که می‌خواهند بمب هسته‌ای تولید کنند و یا آنها را حفظ کنند از زمانه خود عقب افتادند.
گزارش حسین آریان را شنیدیم، ولی شنوندگان رادیو فردا، همین الان به ما خبر رسید که رئیس جمهور ایران گفته است ایران حاضر است در یک کشور بی‌طرف مانند سوئیس کنسرسیوم اتمی بسازد. همین الان علیرضا طاهری همکارم در استودیوس و آخرین تحولات را در این مورد به اطلاع می‌رساند. آقای طاهری، ناگهان خبر کاملا متفاوت.
خبر غافلگیر کننده ای بود، البته اون رو آقای تهاباز باید با قید احتیاط تلقی کرد، چون منابع دیگری این خبر رو هنوز تایید نکردند. خبر از طرف خبرگزاری اسوسییتد پرس یا اسوسییتد پرس و به نقل قول از مصاحبه آقای احمدی نژاد با شرکت خبری داو جونز نیوز وایرز اومده، اما مسلم نیست که واقعا و دقیقا این گفته ها صورت گرفته باشه. به طور خلاصه براتون بگم که ای پی، خبرگزاری اسوسییتد پرس، به نقل قول از داو جونز نیوز وایرز میگوید از قول آقای احمدی نژاد که ایران جمهوری اسلامی گرم گفتگو با دوستان عرب تهران است تا درباره ایجاد یک کنسرسیوم بین المللی برای غنی سازی اورانیوم در خارج از ایران در یک منطقه بیطرف. و به گفته امیر سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی به احتمال زیاد در سوئیس کنسرسیوم بین المللی تشکیل بشه که اورانیوم در اون کنسرسیوم به وسیله اون کنسرسیوم در سوئیس غنی بشه و تأمین کنه سوخت مورد نیاز نیروگاه های منطقه از جمله نیروگاه های ایران.
آقای تاریخ ظاهر، من فقط این موضوع رو هم یادآوری میکنم که در آخرین لحظات امروز در واقع رئیس جمهور سوئیس هم به عنوان گفت اعلام کرد که کشورش به عنوان یک کشور بی‌طرف میخواهد میانجیگری برنامه گفتگو درباره برنامه‌های اتمی را در واقع بر عهده بگیره، چرا که کشورهای قدرتمند به گفته رئیس جمهور سوئیس نتونستن در گفتگوها با ایران موفق باشند. شنوندگان گرامی، چنانچه در این مورد اگر اطلاعات تازه‌ای رسید و چنانچه این خبر البته تایید یا حتی رد شد، در بخش‌های بعدی خبری حتما بیشتر در مورد آن خواهید شنید. شما همچنان با ما بمانید.
بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب
درود
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
قبل از اینکه به ریاض برویم و از نشست سومین نشست سران اوپک بشنویم، اجازه بدهید من آخرین فیلتر شکنمان را هم به اطلاع شما برسانم. khosrowabad.com khosrowabad.com سومین نشست سران اوپک امروز پس از دو روز به کار خود پایان داد، نشستی که با سخنان آتشین هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا آغاز شد. در آن کشور اکوادور به 14 سال غیبت خود پایان داد و دوباره عضویت خود را از سر گرفت. با آغاز عضویت دوباره از ونزوئلا نیز حمایت کرد. ولی نهایتاً بدون مطرح شدن خواسته کشورهای مانند ایران برای جایگزینی یورو به جای دلار در تجارت نفت و با کنار گذاشته شدن خواسته ونزوئلا برای استفاده ژئوپلیتیک از نفت به کار خود نشست اوپک پایان داد. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی تلویحاً در مخالفت با استفاده ژئوپلیتیک از نفت گفت از نفت باید به دور از کشمکش‌های سیاسی استفاده کرد. و نهایتاً کشورهای عضو اوپک در نشست پایانی خود به مصرف کنندگان اطمینان دادند که نیاز آنها را برآورده خواهند کرد و البته در همین بیانیه بر استفاده یا به عبارتی تعریف صلح‌آمیز از نفت نیز تأکید شد. ساعتی پیش با جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس گفتگوی انجام دادم در مورد نشست سران اوپک و دستاوردهای آن. در نخستین سوال از آقای اسدی پرسیدم که آیا اختلاف بر سر تعریف کالای نفت و نحوه استفاده سیاسی از آن در اوپک نشان دهنده اینوی اختلاف میان کشورهای عضو است؟
ببینید، این دو تا دیدگاهه که از آغاز پیدایی اوپک وجود داشته. بعضی از کشورها طالب اون بودن که از نفت استفاده سیاسی بشود، در مقابل کشورهای دیگری هستند که این راه و راه درستی نمیدانند به دو دلیل. یک اینکه نفت و یک کالای اقتصادی میدانند و دوم این است که اگر نفت تبدیل بشود به یک اسلحه سیاسی، این به زیان و ضرر خود کشورهای صادرکننده نفتی خواهد بود. یک اینکه کشورهای مصرف کننده نفت به دنبال جایگزینی نفت به عنوان یک سوخت خواهند بود. مسئله دومی که این ممکن است اقتصاد جهانی رو دچار رکود بکند و به طور منطقی نیازش به نفت پایین میاد و دوباره فروش کشورهای تولید کننده نفت پایین میاد.
ولی آقای اسدی، سال 1973 کشورهای عربی صادرکننده نفت برای مقابله با اسرائیل در واقع در زمان جنگ یوم کیپور یا جنگ رمضان صادرات نفت و بعضی از کشورهای غربی متحد اسرائیل متوقف کردن. همون زمان در واقع این کشورهای عربی بودن که از نفت به عنوان اسلحه سیاسی استفاده کردن. حالا چرا کشوری مثل عربستان سعودی تغییر موضع داده؟
ببینید، از اون سالها جهان خیلی عوض شده. امروز عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که طرح صلح و همزیستی با اسرائیل داده است. توجه داشته باشید که کشورهای نفتی خودشون به صدور نفت خیلی احتیاج دارن. مثلا امروز ذخایر نفتی اروپا و امریکا برای زمستان، یعنی حدود 120 روز تامین شده. غیر از این نتوانستن از اسلحه برای حل مسائل بین‌المللی استفاده کنن. خب خیلی از کشورها این ایدئولوژی رو متوجه میشن که حلال مشکلات نیست، کنار میذارن، از جمله خود عربستان سعودی که اشاره فرمودید.
آقای اسد، اینجا اشاره کردیم به قیمت نفت، حالا دوباره به این موضوع برگردیم. ونزوئلا میگه 100 دلار برای هر بشکه نفت گفت قیمت عادلانه‌ایه و حتی یکی از مقام‌های اقتصادی این کشور هم امروز گفته که 100 دلار یک خط قرمزه. اما هوگو چاوز هشدار داده که اگر احتمالاً به ایران حمله شه یا آمریکا بخواد با ونزوئلا مقابله بکنه، قیمت نفت ممکنه به 200 دلار برسه. در مجموع یه همچین نوساناتی چه تأثیری بر اقتصاد کشورهای مثل ایران داره و یا سیاست کشوری مثل ونزوئلا میتونه جلوی تهدید احتمالی نظامی علیه ایران رو بگیره؟
نخیر، به نظر من تأثیر 100% منفی خواهد بود. اجازه بدید برگردم به بخش اول پرسش شما. قیمت عادلانه، قیمت عادلانه چیزی نیست مگر تلاقی عرضه و تقاضا در یک بازار. مسئله دوم این است که آیا افزایش قیمت نفت حالا به هر دلیلی میتواند مثبت باشد برای کشورها یا نه. متاسفانه به صراحت باید گفت نه. میدونید کشور نروژ که اون هم کشور نفتی هست و درآمد نفتی داره، تنها مقداری پول وارد اقتصاد نروژ میشه که اقتصاد نروژ توانایی مدیریت اونو داره. متاسفانه این مسئله رو ما در کشور بسیاری از کشورهای عضو اوپک و به خصوص ایران نمیبینیم. در نتیجه وقتی این تزریق درآمد نفتی میشه، نقدینگی بالا میره، تورم بالا میره و اقشار آسیب پذیر و تهیدستان بیشتر از هر کسی در این مورد صد نمیبینن. این زیان اوله. وقتی قیمت نفت سرسام‌آور میاد بالا، اون وقت دیگه استفاده از نیروی باد، استفاده از نیروی دریا، استفاده از اتم، استفاده از زغال، استفاده از خیلی منابع دیگر انرژی مقرون به صرفه می شود. مسئله سوم این است که اگر قیمت نفت بالا برود و اقتصاد جهانی با رکود روبرو بشود، یعنی تولیدش اومده پایین، تولیدش اومده پایین یعنی احتیاج به نفت اومده پایین، احتیاج به نفت اومده پایین یعنی کشورهای نفتی نمیتونن به اندازه گذشته نفت بفروشند. افزایش قیمت نفت یک تیغ دولبه است و نباید به سادگی و با ساده لوحی و به طور مکانیکی فکر کرد که هر چقدر این قیمتش بالاتر بیاد این بیشتر به نفع فروشنده است.
جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس طرف گفتگوی ما بود در مورد نشست اوپک. اما شما چه فکر میکنید؟ بالا رفتن بی‌نظیر بهای نفت در دو سه سال گذشته چه تأثیری بر کیفیت زندگی شما گذاشته است؟ تأثیر خوب یا بد؟ با ما تماس بگیرید و نظر خود را با ما در میان بگذارید. رادیو فردا نظرات شما را هر چه که باشد به دیگر شنوندگان انتقال میدهد. تلفن پیامگیر ما هست 20420221124113. اما از نفت گفتیم، از گاز هم بشنویم. خط لوله انتقال گاز طبیعی میان ترکیه و یونان طی مراسمی ویژه افتتاح شد. با احداث این خط لوله که با حمایت آمریکا همراه بود، انرژی کشورهای حوزه دریای مازندران از طریق ترکیه به اروپا منتقل می شود و با آغاز به کار این خط لوله موقعیت استراتژیک ایران برای انتقال نفت و گاز به اروپا کاهش می یابد. علی جوانمردی از آنکارا.
در مراسمی که از ساعت 12:40 ظهر یکشنبه 27 آبان ماه در گمرک ایبسالا آخرین نقطه مرز خاکی ترکیه با یونان برگزار شد، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، کوستاس کارامانلیس نخست وزیر یونان و حیدر علیوف رئیس جمهوری آذربایجان به طور رسمی خط لوله انتقال گاز از ترکیه به یونان را افتتاح کردند. ساموئل بودمن وزیر انرژی آمریکا نیز که از 3 روز پیش وارد ترکیه شده در این مراسم حضور داشت. خط لوله جدید انتقال گاز میان ترکیه و یونان به طول 297 کیلومتر، 210 کیلومتر آن در بخش ترکیه و 87 کیلومتر بقیه هم در بخش یونان قرار دارد. قرار است در 5 سال آینده این خط لوله تا ایتالیا ادامه پیدا کند. در سال نخست بهره برداری از این خط 250 میلیون، در سال دوم 500 میلیون و در سال سوم 750 میلیون متر مکعب گاز جمهوری آذربایجان و حوزه دریای خزر از طریق گرجستان به ترکیه و سپس به یونان منتقل می شود. آغاز به کار این پروژه که با حمایت آمریکا عملی شده، موقعیت روسیه و ایران را در انتقال انرژی به اروپا تضعیف می کند و در مقابل ترکیه را در تبدیل شدن به مهمترین پایانه انرژی در جهان یک گام دیگر به جلو می برد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
اما نفت و فراورده های نفتی تأثیرات یکسانی بر همه کس و هر کشوری ندارند و هستند کسانی که جان خود را برای حمایت از مصرف کنندگان فراورده های نفتی می دهند. و اتفاقا چنین کسی آخرین بار یک سرمایه‌دار ایرانی تبار در آمریکا بود که پس از 4 ماه روزه خشک در حمایت از حقوق مصرف کنندگان و در اعتراض به شرکت های بزرگ جان خود را از دست داد. مهدی شهبازی 65 ساله زاده کرمانشاه در سان فرانسیسکو زندگی را بدرود گفت. در گزارش علیرضا طاهری از جمله خواهیم شنید که چرا آقای شهبازی با وجود آنکه خود چندین پمپ بنزین داشت به پیکار با غول‌های نفتی جهان برخاست.
به نوشته روزنامه مرکوری نیوز چاپ سن حوزه ایالت کالیفرنیا، مهدی شهبازی قهرمان دفاع از حقوق مصرف کنندگان فراورده های نفتی بود و از سالها پیش پیکاری را آغاز کرد که شعارش این جمله بود: رنج مصرف کنندگان سود نابسزای شرکت‌های بزرگ نفتی است. مهدی شهبازی 2 سال پیش این شعار را بر سر دروازه ورودی یکی از پمپ بنزین‌هایش در مارینا نصب کرد. اکنون مصرف کنندگان فرآورده‌های نفتی برای بزرگداشت یاد این ایرانی سرسخت، پمپ بنزین مارینا را با دسته‌های گل و نوشته‌های سرشار از قدردانی از او انباشتند. مهدی شهبازی در نخستین سال‌های پایان دومین دهه عمرش از کرمانشاه به آمریکا کوچ کرد و در پمپ بنزین برادرش در لس آنجلس گرم کار شد. کاظم آژیر خواهرزاده مهدی شهبازی میگوید او دست خالی به آمریکا آمد. او مردی خود ساخته بود که در اوایل دهه 1970 میلادی نخستین پمپ بنزین خودش را به راه انداخت. به گفته آقای آژیر، مصرف کنندگان در منطقه منقیبه کالیفرنیا به دلیل بازدگویی های مهدی شهبازی ترجیح می دادند از او بنزین بخرند. به خصوص که گاه اگر کسی پول هم نداشت از پمپ بنزین مهدی شهبازی بنزین رایگان می گرفت. مهدی شهبازی به زودی چند پمپ بنزین دیگر نیز خرید. اما همزمان به پیکار با آنچه به گفته او سودجویی های آزمندانی شرکت های بزرگ نفتی بود برخاست. پمپ بنزین های او سرشار از پلاکارد هایی بود که همین دیدگاه را بازتاب می داد. به زودی شرکت قول پیکر نفتی شل مهدی شهبازی را زیر فشار گذاشت تا شعارهای یاد شده را برچیند. و چون این کرمانشاهی سرسخت زیر بار نرفت، او را به دادگاه کشید و قرارداد رهن یکی از پمپ بنزین هایش را نیز باطل کرد. دادگاه به بسته شدن پمپ بنزین آقای شهبازی حکم داد. هزینه ادامه دادرسی ها برای آقای شهبازی کمرشکن بود. شل به او پیشنهاد داد 650 هزار دلار بگیرد و سازش کند. مهدی شهبازی نپذیرفت. او از تابستان گذشته در اعتراض روزه خشک گرفت و سرانجام چهارشنبه گذشته در بیمارستان استنفورد درگذشت. مرگ این کرمانشاهی سخت گوش یادآور این دیدگاه غمون پوانکاره رهبر نامدار فرانسوی است که بهای هر قطره نفت را با بهای هر قطره خون همسان می‌دانست.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ می‌خواهد. دل و دماغ خوب بی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمی‌دارم.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد.
پنج دری مجله هفتگی فرهنگ هنری رادیو فردا.
یک شنبه ها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب.
و گزارش ها از ایران هاکی است که همسران و کودکان دراویش بازداشت شده در شهر بروجرد روز پنجشنبه 23 آبان در اعتراض به تخریب حسینیه دراویش و بازداشت اعضای خانواده خود در مقابل فرمانداری این شهر تحسن کردند. روز 19 آبان در جریان حمله افرادی که سایت های وابسته به دراویش اخلالگر نامیدند، حسینیه بروجرد به آتش کشیده شد و ویران گشت و ده ها تن از دراویش نیز توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند. دکتر مصطفی آزمایش نماینده دراویش گنابادی در خارج از ایران به رادیو فردا میگوید پس از اینکه حسینیه بروجرد با خاک یکسان شد، ماموران امنیتی اقدام به بازرسی منازل در این شهر کردند.
هر خانه‌ای رو که گمان می‌بردند یا بهشون اطلاع داده شده بود که محل زیست دراویشه، اونجا وارد شدند به زور و به عنف و سکنه اون خونه رو توقیف کردن و با خودشون بردن و بعد از احراز هویت و تعهد گرفتن که در تظاهراتی در گرد همایی شرکت نکنن، اینها رو آزاد کردن. ولی متاسفانه 15 نفر از این اشخاص آزاد نشدند و بر اساس اطلاعاتی که در دسته زیر شکنجه قرار دارند و خانوادهشون بسیار بسیار نگران سلامتی اونها هستند و به همین دلیل در برابر فرمانداری بروجرد جمع شدند و پافشاری کردند که میخوان مسئولین رو ببینن و خواهان آزادی عزیزان و بستگانشون شدند. در ابتدا به اینها اعتنایی نشده، حتی خواستن تهدیدشون کنن، ولی نهایتا 3 نفر از اینها رو پذیرفتند و باهاشون گفتگو کردند و گفتند که بررسی میکنیم تا ببینیم چه کار میتونیم بکنیم، ولی متاسفانه خبری از وضعیت اونا نداریم و اونها آزاد نشدند.
دکتر مصطفی آزمایش، نماینده دراویش گنابادی در خارج از ایران.
این رادیو فرداست.
ساعت در ایران 7 بعد از ظهر است. عصر شما یک بار دیگر بخیر. اگر تا این لحظه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بودید، همچنان با ما بمانید. اگر این لحظه به ما اضافه شدید به جمع شنوندگان، به شما یادآوری میکنم که شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک بار دیگر سری میزنیم به دنیای خبرها با محمد زرقامی.
نشست سران کشورهای صادرکننده نفت اوپک عصر امروز با صدور بیانیه‌ای در ریاض پایتخت عربستان سعودی به کار خود پایان داد. در این بیانیه درباره تداوم عرضه نفت به مصرف کنندگان اطمینان داده شده، اما به کاهش ارزش دلار اشاره‌ای نشده است. بر پایه این بیانیه سران کشورهای عضو اوپک بر علاقمندی خود به حفظ محیط زیست، توسعه پایدار و همچنین ضرورت همکاری‌های مالی به ویژه با کشورهای نیازمند تأکید کردند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا پس از پایان نشست سران اوپک امشب از ریاض به تهران می رود. به گفته یه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در مدت اقامت یک روزه آقای چاوز در تهران یک موافقتنامه همکاری صنعتی میان ونزوئلا و ایران امضا خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر با تشکیل کنفرانس صلح اسرائیل و فلسطین مخالفت کرد. او در گفتگویی با شبکه تلویزیونی العربیه که پیش از سفرش به عربستان انجام شد، شرکت در کنفرانس صلح را معامله روی حقوق فلسطینی ها نامید و از رهبران کشورهای عرب خواست در آن شرکت نکنند. رئیس جمهوری سوئیس تایید کرد که کشورش میکوشد زمینه گفتگوی مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی را فراهم کند. خانم میشلین کلمیروی در گفتگویی که در شماره روز یکشنبه 18 نوامبر روزنامه سوئیسی نویزور شرزایتونگ منتشر شده است، میگوید بیطرفی سوئیس آن کشور را برای پایمردی یا میانجیگری بر سر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی در موقعیتی ممتاز قرار می‌دهد.
و در ادامه مجله شامگاهی امروز، ایران با عراق همکاری می کند. اوضاع امنیتی رو به بهبود است. گفته های مقام های عراقی در این مورد و تحلیل ها. حکم اعدام یک جوان متوقف شد. ایتالیایی ها برای محمود احمدی نژاد گل فرستادند. جهان فرهنگ در پنجدری و دنیای ورزش در آخرین خبرهای ورزشی. همچنان با رادیو فردا بمانید. تازه های بسیاری در انتظار شماست. دولت عراق میگوید جمهوری اسلامی حمایت‌های خود از شبه نظامیان عراق را محدود کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی الدباغ سخنگوی دولت عراق میگوید ایران به قول خود برای جلوگیری از انتقال اسلحه به عراق وفا کرده است. حسین آریان نگاهی دارد به علل کاهش خشونت در عراق از دیدگاه دولت عراق و مقام‌های آمریکایی.
خبرگزاری فرانسه به نقل از علی الدباغ سخنگوی دولت عراق میگوید این دگرگونی در رفتار جمهوری اسلامی که خشونت را در عراق کاهش داده، نتیجه سفر ماه اوت نوری المالکی نخست وزیر عراق به تهران است. در جریان این سفر، نوری المالکی ضمن یک گفتگوی صریح با آیت الله خامنه‌ای در مشهد از وی خواست بین پشتیبانی از دولت عراق یا یک گروه دیگر یکی را انتخاب کند. علی رباغ به خبرگزاری فرانسه گفت ما می‌خواهیم ایران به نفوذ منفیش در عراق پایان دهد. به گفته سخنگوی دولت عراق، ایران مقتدا الصدر را قانع کرده است که به فعالیت‌های پیکارجویان ارتش المهدی پایان دهد و این خشونت را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است. در تایید اظهارات سخنگوی دولت عراق، یک افسر بلندپایه ارتش آمریکا در عراق، سرلشکر جیمز سیمونز، به خبرگزاری فرانسه گفت به نظر می رسد که ایران به قول خود به نوری المالکی وفا کرده است و از انتقال اسلحه به عراق جلوگیری می کند. به گفته این افسر بلندپایه ارتش آمریکا میزان بمبگذاری کنار جاده‌ای در ماه گذشته 50% کاهش یافته است. با این وجود مقامات بلندپایه نظامی آمریکا در واشنگتن میگویند به نتیجه گیری سرلشکر سیمنز بیش از حد بها داده شده، ولی تایید میکنند که روند انتقال اسلحه از ایران به عراق کنتر شده و در مواردی متوقف گردیده است. به رغم کاهش خشونت در عراق، خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید اختلافات ریشه‌دار سیاسی بین گروه‌های شیعی، سنی و کردها کماکان باقی است. همین خبرگزاری از قول سفیر آمریکا در عراق رایان کروکر میگوید حال که میزان خشونت کاهش یافته است، لازم است گروه‌های سیاسی با هم همکاری کنند و عراقی قوی و باثبات پایه‌گذاری نمایند. ضمناً سخنگوی دولت عراق علی الدباغ به خبرگزاری فرانسه گفت نشانه‌های مثبتی از سوی آمریکا و ایران برای برگزاری یک نشست سه‌جانبه درباره عراق آشکار گردیده است، ولی دولت عراق احساس می‌کند که آمادگی‌های قبلی برای برگزاری نشست آتی لازم است تا نتیجه آن صرفاً گفتگو نباشد.
جمهوری اسلامی به گفته مقام‌های نظامی آمریکا و سیاستمداران حاکم در عراق، البته به گفته اولی از فرستادن سلاح خودداری و به گفته دومی از بی‌ثباتی در عراق ممانعت می‌کند. از سوی دیگر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به گفته تهران تقریبا راضی کننده است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند این گزارش نشان می‌دهد که تهران در صدد دستیابی به سلاح اتمی نیست. البته در این مورد گزارش آژانس می‌گوید نمی‌تواند به صراحت اعلام کند که جمهوری اسلامی یک برنامه مخفی برای ساخت سلاح اتمی نداشته باشد. به هر حال ایالات متحده و متحدان غربیش میگویند هنوز پرسش‌های مهمی در مورد برنامه اتمی ایران دارند. در این زمان سوئیس به میانه میدان آمده است و میگوید تلاش کشورهای قدرتمند در حل بحران اتمی بی نتیجه بوده است و اکنون این کشور میخواهد به عنوان یک کشور بی‌طرف در عرصه جهانی نقش یک میانجی را بازی کند. آن هم در زمانی که هنوز کسی نمیتواند از چگونگی یا زمان پایان تنش میان ایران و آمریکا بگوید. تنشی که از شنگاهی با گزارش‌ها و گفته‌های مقام‌های سیاسی و دفاعی بعد نظامی نیز به خود می‌گیرد و بر آینده خاورمیانه سایه‌های یک جنگ نو را ترسیم می‌کند. هرچند رئیس جمهور ایران می‌گوید نگران جنگ نیست، چرا که آمریکا آسیب‌پذیرتر از آن است که به ایران حمله کند. در همین زمان دریاسالار ویلیام فالون رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده می‌گوید ما نمی‌خواهیم حاکمان ایرانی اشتباهاً فکر کنند ما از آنها می‌ترسیم، اما ایالات متحده به دنبال یک راه حل صلح‌آمیز است. در این میان خبرگزاری فرانسه به سراغ چند ایرانی تبار در آمریکا رفته است. کسانی که دور از کرسی ریاست جمهوری و فرماندهی نظامی در هر دو کشور هستند، مانند بسیاری از همنسلانشان در جنگ ایران و عراق شرکت کردند و مانند برخی از آنها از ایران به آمریکا مهاجرت کردند. یکی از آنها وحید نراقی 45 ساله میگوید در این جنگ احتمالی برای ما هیچ کس پیروز میدان نیست. این جنگ احتمالی برای ما مرگ است و فاجعه. آقای نراقی به خبرگزاری فرانسه میگوید که هر دو کشور را عاشقانه دوست دارد، هم ایران را که در آن به دنیا آمده است و هم آمریکا را که در آن زندگی میکند، ولی این جنگ برای او یک فاجعه است، نشستن به تماشای مادر و پدری که دارند میجنگند. ساسان افسوسی جوان دیگری است که به خبرگزاری فرانسه میگوید چنین جنگی برایش غیر قابل تصور است. او جنگ ایران و عراق را به یاد می‌آورد چون در آن زمان در آبادان زندگی می‌کرد. بعد از حمله به آبادان او برخلاف خانواده‌اش در آن شهر ماند تا از آن دفاع کند و می‌گوید احتمالاً این بار هم همین کار را خواهد کرد، نه چون طرفدار دولت است بلکه چون فکر می‌کند این کار درستی است. البته خبرگزاری فرانسه گفته های یک ایرانی ساکن لس آنجلس را هم بازتاب می‌دهد. این فرد که خود را زبان اکثریت خاموش ایران مینامد میگوید به نظر او بسیاری از ایرانی ها طرفدار یک حمله مقطعی و حساب شده برای تغییر رژیم در ایرانند. در پایان وحید نراقی از آغاز جنگ ایران و عراق میگوید بر بام خانه پدری ایستاده است و به دود سیاه ناشی از بمباران فرودگاه مهرآباد نگاه میکند، دودی که آغازگر جنگی است که جان هزاران غیر نظامی را در هر دو سرزمین گرفت. وحید نراقی میگوید یک بچه 5 ساله میداند که جنگ مردم را چه با حکومت باشند چه نباشند علیه حمله کننده متهم میکند. من این را میگویم چون خودم این را تجربه کردم، خودم این کار را کردم. پایان نقل قول.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 16:30 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9585 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7105 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز نیز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
با پوزش از اشتباهی که در آغاز بخش دوم مجله کردم، در پیامد کارزار بین المللی گفته می شود آیت الله محمود هاشمی شاهرودی پرونده مکوان مولودزاده که به اعدام محکوم شده بود را برای بازنگری مجدد به دادگاه جنایی کرمانشاه ارسال کرده است، برخلاف آنچه که من گفتم که این در واقع حکم اعدام متوقف شده است. بنیان گذار گروه حقوق بشری اوریوان ایتالیا که یکی از برگزار کنندگان این کارزار است، در گفتگو با احمد رفعت گزارشگر رادیو فردا در روم از چگونگی توقف اجرای این حکم با ارسال گل به دفتر ریاست جمهوری در تهران سخن میگوید.
برخی از سازمان‌های حقوق بشری اعلام کرده‌اند آیت الله محمود هاشمی شاهرودی تصمیم گرفته است حکم اعدام مکوان مولودزاده که در خرداد ماه امسال به اتهام تجاوز به 3 کودک صادر شده است را متوقف ساخته و این پرونده را جهت بررسی مجدد به دادگاه جنایی کرمانشاه ارجاع کند. در شهریور ماه 1385 مکوان مولودزاده در پیامد شکایت 3 نفر که او را متهم می کردند 7 سال قبل زمانی که 13 سال بیش نداشت به 3 کودک تجاوز کرده است دستگیر شد. اگرچه این شاکیان در جریان دادگاه از شکایت خود انصراف دادند، ولیکن با این وجود قاضی پرونده برای این جوان حکم اعدام صادر نمود. حکمی که 28 تیر ماه مورد تایید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت. سازمان اوریوان ایتالیا، یکی از برگزار کنندگان کارزار برای نجات جان این جوان ایرانی از اعدام است. روبرتو مالینی، بنیانگذار اوریوان، در رابطه با کارزار گلی برای زندگی در ایران صحبت می کند.
Come gruppo Everyone studiamo da molto tempo nuove azioni per attuare campagne legate ai diritti umani. Parole spesso confondono.
Roberto Malini به رادیو فردا میگوید در جهان امروز کلمات به خاطر استفاده بیش از حد و شاید سوء استفاده از آنها اهمیت و کارایی خود را از دست دادند و بنابراین ما تصمیم گرفتیم از وسیله چنگل که هم کارایی دارد و هم به هیچ وجه با خشونت سازگاری ندارد برای اعتراض‌هایمان به نقض حقوق بشر در سراسر جهان استفاده کنیم.
In questo caso noi abbiamo scelto di inviare al presidente dell'Iran 2 fiori.
بنیانگذار اوریوان در ادامه می‌افزاید در این کارزار ما تصمیم گرفتیم از امضا کنندگان فراخوان لغو حکم اعدام مولودزاده بخواهیم 2 گل، 1 روز سرخ و 1 روز سفید برای رئیس جمهور ایران بفرستند. مالینی می‌افزاید گل سفید نماد حقوق بشر و آزادی است و گل سرخ خونی را که در این راه ریخته می شود به یاد می آورد. مالینی معتقد است گل پیامی بسیار ساده است که در هر فرهنگی قابل فهم است و احتیاجی به ترجمه ندارد. بیش از 1200 نفر از کارزار اوریوان پشتیبانی کرده اند و بیش از 2000 گل سرخ و سفید از سوی این افراد به دفتر ریاست جمهوری در خیابان پاستور تهران با استفاده از سرویس بین المللی ارسال گل فرستاده شده است. در خاتمه گفتگو با رادیو فردا روبرتو مالینی میگوید در نظر دارد برای دیدار با مقامات ایرانی و شخص محمود احمدی نژاد به تهران سفر کند و با رئیس جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نقض حقوق بشر و به ویژه نقض حقوق همجنسگرایان به گفتگو بنشیند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
به وقت تهران 7:13 نوبت می رسد به کیانوش فرید و برنامه 5 دریش.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ می خواهد. دل و دماغ؟ خب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند.
این زن
سهم
منه، حق منه، عشق منه،
من طرف نمیدم. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، کن چه خود داشت به بیگانه تمنا میکرد.
5 دری.
با
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج روی در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگی هنری این هفته خواهیم شنید: برگزاری جشن انیمیشن، نمایشگاهی عکس مریم زندی و توقیف آخرین رمان مارکز با عنوان خاطره دلبرکان غمگین من در ایران. و ما در قسمت دوم این برنامه امروز بیژن بیژنی، خوشنویس و خواننده سرشناس، مهمان برنامه پنج دری است. هفته گذشته با برپایی جشن انیمیشن، 11 جشن بزرگ سینمای ایران پس از 70 روز رسماً پایان یافت. جشن بزرگ سینمای ایران هر سال در روز 21 شهریور ماه که به نام روز ملی سینما نامگذاری شده برگزار می شود. اما امسال بخش‌های مختلف به طور همزمان برگزار نشد و روز جهانی انیمیشن نیز با تأخیر در ایران گرامی داشته شد. در جشن انیمیشن که روز جمعه در فرهنگستان هنر برگزار شد، با تقدیر از اسفندیار احمدیه به عنوان اولین انیماتوریست ایران، 50 سالگی هنر انیمیشن در ایران گرامی داشته شد. در جشن انیمیشن فیلم عروسک گم شده ساخته معین صمدی جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد. برگزاری نمایشگاهی از آخرین مجموعه عکس‌های مریم زندی در گالری دی هفته پیش با استقبال فراوانی از سوی هنرمندان روبرو شد. ابراهیم حقیقی، حسین خسروجردی، خسرو زینایی، فرح اصولی، افشین شاهرودی، جمشید گرگین، حبیب الله صادقی و گیزلا سینایی از جمله هنرمندان شرکت کننده در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه بودند. مریم زندی که پیش از این به خاطر چاپ مجموعه عکس‌های چهره‌ها نامش بر سر زبان‌ها افتاده بود، این بار با موضوع خاص و رنگ و ترکیب بندی جدید به فضاهای دیگری دست پیدا کرده است. آخرین رمان گابریل گارسیا مارکز با نام خاطره دلبرکان غمگین من با ترجمه کاوه میرعباسی هفته پیش به دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف شد. این رمان که در روزهای اول انتشارش جزو کتاب‌های پرفروش بود، در تیراژ 5500 نسخه 3 هفته پیش از سوی انتشارات نیلوفر منتشر شده بود. در این رمان 124 صفحه‌ای که نام اصلیش خاطرات روزبیان غمگین من است، داستان زندگی روزنامه‌نگاری روایت می‌شود که در سن 90 سالگی دلبسته دختر روزبی 14 ساله‌ای می‌شود. او در طول شبی که سعی می‌کند با این دختر هم‌بستر شود، خاطرات نامشروع خود را با بیش از 500 زن روزبی مرور می‌کند.
چهره هفته.
و ما نوبت رسید به بخش دوم این برنامه، گفتگو با بیژن بیژنی. بیژن بیژنی خواننده سرشناس، دستی توانا در خوشنویسی نیز دارد. با هم به گفتگویی که با او داشتم گوش میکنیم.
تعریف کنید از ابتدای کارتون. شما در دو رشته کار کردین، هم خوشنویسی و هم در رشته خوانندگی، و در هر دو هم خیلی جایگاه ویژه‌ای دارین.
شاید در 12 سالگی من خوشنویسی رو ابتدا شروع کردم، برای اینکه در خانواده من زندگی کردم که ادبیات، شعر و خوشنویسی جایگاه خاصی داره. شاید الان من بخوام دقیقاً سالهای رو که خط کار کردم، نزدیک 35 سال من روی خط ایرانی کار کردم و نمایشگاه‌های متعددی من در داخل ایران و خارج از کشور گذاشتم. قبل از انقلاب هم من خواستم که موسیقی رو شروع کنم و موسیقی که مورد علاقه من بود در حقیقت اون موسیقی ملی بود، موسیقی که من در گلها می‌شنیدم. تا اینکه بعد از انقلاب اون موسیقی که من به دنبالش بودم، در حقیقت با آهنگسازانی که من آشنا شدم، اون موسیقی مهیا شد. من با خانواده کامکارها اولین آلبوم رو با عنوان افسانه سرزمین پدری هم به همراهی ارکستر سمفونی که موسیقیش رو آقای ارسلان کامپاس ساخت من اجرا کردم. وارد فضای موسیقی جدی شدم و به دنبال اون آشنایی من با آقای دکتر کامبیز روشنروان که از 8 آلبوم بود که تقریبا میتونم بگم همه آلبوم ها موفق بود و بسیاری تصنیف ها به ترانه هایی که خوند خیلی در مردم به خاطراتشون هست.
از اینجا تا به بیرجند خیلی راهه، زلفای یارو بی نظیره، همه کوه و کمر سنگ و سخاله، زلفای یارو بی نظیره. رفیق اون جمشه
به دنبال موسیقی بودم که بعد از انقلاب از تراوت و از شادابی خاص برخوردار باشه و موسیقی باشه که متفاوت باشه. در حقیقت کارهای من رو اگر که گوش بکنی یک فضاهای خاصی هست که در اون سالها که یعنی از تا 20 سال پیش که به صورت حرفه‌ای من کارم رو شروع کردم متفاوت هست به دید شنونده های من و دوستداران من و به شعر معاصری هم بسیار پرداختم و معتقد بودم که من به علاوه هنرمند این زمانه هستم و موسیقی من باید از شعر معاصرین هم در حقیقت استفاده بشه.
اون وقتی که شروع کردین در این حیطه کار کردن تحت تعلیم چه کسانی قرار گرفتین؟
پیش زنده‌یاد استاد رضوی سروستانی مدتی ردیف ها رو کار کردم و مدت کوتاهی هم پیش استاد ناصف بود در کانون چنگ و ولی مابقی در حقیقت کارهایی که از روی ردیف ها روی کارهای استادهای قدیمی من کار کردم.
گل پاکشان گل پاکشان بیرون بیا بیرون بیا فصل بهاره عزیز موقع کاره شکوفانه شکوفانه.
شما کار دیگه که کردی که از موسیقی محلی و بومی ایران هم خیلی استفاده کردین، حتی گفته میشه در مورد شما که برای اینکه آلبوماتون رو کار کنید و روی موسیقی محلی کار کنید به مناطق مختلف ایران هم سفر میکنید، خودتون هم اشاره میکنید به همین تجربه هایی که در این زمینه دارید. بعد کنم
که میدونید که موسیقی فولکلوری و موسیقی بومی ما به لحاظ تنوع ملودی شاید یکی از موسیقی های نادری باشه که در دنیا هست. کاری که ما کردیم در حقیقت روی اون ملودی ها اگر اونایی که شعر مناسبی داشت همه اونا رو اجرا کردیم و اونایی هم که شعر به نظر شعر به اصطلاح مناسبی نبود روی اون ملودی ها شاعران بزرگی مثل آقای فریدون مشیری، آقای دکتر امیرحسن سیدی، دیگران روش در حقیقت روی اون ملودی ها شعر گفتن و شعر فارسی و به این دلیل گفتم شعر فارسی باشه که روی سخن من با همه مردم ایران باشه و بتونم ملودی های محلی رو داشته باشم ولی با شعر فارسی.
در واقع خوشنویسی، شما میشه خواهش کنم ازتون که از سابقه خودتون در زمینه خوشنویسی برای ما بگین و اینکه تحت تعلیم چه استادانی قرار گرفتین؟
خوشنویسی میدونید که در میتونم بگم هر ایرانی شما در خونهشون بریم برای قطعاتی از خطوط قدیمی رو به دیوار خونهشون داره و منم خط نستعلیق رو انتخاب کردم و خط بسیار خط نستعلیق هنر دشواری هست. اگر که بخواد به کمال برسه باید بسیار آدم کار بکنه. 25 آبان افتتاحی از آثار نمایشگاه من روی شعرهای معاصرین و شعر قدما رو من به نمایش میذارم با عنوان دستفشانی حروف. و خب خوشنویسی هم در دغدغه من بوده و من کار کردم. خوشنویسی خب میدونید موسیقی به اعتقاد من گوش رو نوازش میکنه و خوشنویسی خوب و پاکیزه ایرانی چشم رو. و این دوتا هنر رو در حقیقت من به موازات هم کار میکنم.
در دیده به جا خواب و بشن رو یا مولا دلون اومده شیشه ی دلون دیده شن اومده جیران که به دیده نشه تا بشن رو یا مولا دلون اومده
شیشه ی دلون. چقدر فکر کنید امکان نوآوری در خوشنویسی و در همه خط نصفالی وجود داره؟
نوآوری که در حال که نقاشی خط کارهای شده این نقاشی خط در گذشته ها هم بوده ولی میتونم اینجا یادی بکنم از زندگیات رضا ایت خود من هم وقتی باش آشنا شدم واقعا آثار ایشون خیلی روی من تأثیر گذاشته خصوص نقاشی خط هاشون بسیار مشهور. من فکر میکنم که نوآوری در طول کارهایی که یک هنرمند کرد میکنه خودش ممکنه به وجود بیاد ولی این نیست که آدم در یک تاریخ رو فکر کنی که نوآوری بگیره.
پایان این گفتگو از آخرین آلبومی که الان مشغولش هستین و دارین کار میکنید برای ما بگید و نوید این رو بدین که این آلبوم کی بیرون میاد.
آخرین آلبومی که الان کاری رو با استاد اسماعیل واسطی در دست داریم روی اشعار مولانا و حافظ و در حقیقت مناسبت 800 سال تولد مولانا که
با سپاس از بیژن بیژنی و شما که تا این لحظه با ما بودید. نظرات و پیشنهادات خود را با آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
و در آخر نوبت میرسد به آخرین خبرهای ورزشی با فریبرز غریب همراه میشویم.
دنیای ورزش.
شب گذشته با برگزاری 20 مسابقه از رقابت‌های فوتبال مقدماتی یورو 2008 جمع تیم‌های صعود کننده به مرحله نهایی این بازی‌ها به 10 تیم رسید. در این دیدارها تیم‌های لهستان از گروه 1، ایتالیا و فرانسه از گروه 2، کرواسی از گروه 5، اسپانیا از گروه 6 و هلند از گروه 7 به جمع تیم‌های از قبل صعود کرده یونان، آلمان، جمهوری چک و رومانی پیوستند. دیشب اما اوج هیجان این بازی‌ها برای علاقه‌مندان فوتبال در شهرهای گلاسکو، تل‌آویو و مادرید بود. در گلاسکو تیم ملی ایتالیا قهرمان جام جهانی سال 2006 که روی لبه تیغ و در آستانه حذف شدن قرار داشت، در یک نبرد حساس با گل ثانیه‌های پایانی با نتیجه 2-1 حریف چغرش یعنی اسکاتلند را شکست داد تا با این پیروزی علاوه بر خودش صعود تیم فرانسه را نیز که دیشب استراحت داشت به دور نهایی یورو 2008 قطعی کند. در تل‌آویو در یک نبرد تعیین کننده از گروه پنجم تیم ملی فوتبال اسرائیل هم مثل ایتالیا با یک برد دلچسب که در ثانیه‌های پایانی بازی رقم خورد با حساب 2-1 روسیه را شکست داد که با این نتیجه سبب امیدواری بیشتر برای تیم ملی انگلیس شود که چهارشنبه آینده باید در ورزشگاه ویمبلی لندن در مقابل تیم کرواسی به میدان برود. و سرانجام در آخرین بازی دیشب که از گروه ششم انجام شد، تیم ملی اسپانیا در حضور بیش از 80,000 تماشاگر در ورزشگاه سانتیاگو برنابئوی شهر مادرید با 3 گل تیم سوئد را در هم کوبید تا با صعود به دور نهایی خیال علاقمندان فوتبال این کشور را راحت کند. ادامه رقابت‌های مقدماتی یورو 2008 روز چهارشنبه آینده با برگزاری 22 مسابقه پیگیری خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
هر جا که هستید رادیو فردا را فراموش نکنید. ما در این رادیو تلاشمان را می‌کنیم، تمام تلاشمان را می‌کنیم تا شما بی‌خبر نمانید. ساعت خوشی را برایتان آرزو می‌کنم. توماج طه‌عباس هستم و فردا امیدوارم روز شادی داشته باشید و پر از سرخوشی. شب بخیر.